أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعظم مصيبتنا بمصيبة وليه وابن وليه وصفيه وابن صفيه وحبيبه وابن حبيبه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. در شبهای گذشته به سه اصل از اصول تربیتی قیام سید الشهدا اشاره کردیم، سه پیام اخلاقی عبارت بودند از کرامت، صداقت و غیرت. اصل چهارم عبارت است از محبت. محبت یکی از مهمترین اصول تربیتی قیام سید الشهدا است. در مقابل محبت عداوت، دوستی و دشمنی. سپاه حسین ابن علی آکنده از محبت بود و در مقابل اردوگاه یزید مملو و از کینه و عداوت و دشمنی. اگر سپاه حسین بر اساس محبت شکل گرفت، این مطابق با قانون و سنت آفرینشه. در نظام عالم محبت اساس همه چیز است. واژه محبت در لغت عرب نزدیک به 60 لفظ مرادف و مشابه داره. ابن قیم که از صاحبان کتاب‌های لغته میگه معمولاً عرب برای بعضی از الفاظ اینقدر واژه اختراع کرده، الفاظی که خیلی مهمه، الفاظی که خیلی برای عرب مورد احترام و علاقه است، براش مشابه و مرادف زیاد داره. حدود 60 لفظ مرادف با معنای محبت در لغت عرب هست. اینقدر این مسئله مهمه. اساس آفرینش بر این کشش و میل که در نهاد همه موجودات استوار هست، که وجود داره استواره، یعنی در همه موجودات عالم چه انسان چه غیر انسان، این میل و کشش که ازش به محبت تعبیر می کنن وجود داره. سر حب ازلی در همه اجزا یا در همه اجزا جاری است، ورنه بر گل نزند بلبل بیدل فریادی. این میل و کشش چیزی است که خدا در نهاد همه موجودات قرار داده. فطرت انسان که یه فطرت الهیه بر اساس محبت سرشته شده. محبت از نعمتهای الهی است و خداوند در رأس محبین است. این آیه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا. خداوند متعال در این آیه می‌فرماید به حبل الهی و ریسمان الهی چنگ بزنید، با هم باشید. یادتون بیاد نعمت خدا رو. چی بوده نعمت خدا؟ این که شما با هم دشمن بودید و خداوند بین دلها و قلوب شما الفت ایجاد کرد. بعد از آنی که با هم دشمنی داشتید، خداوند بینتون محبت و مودت ایجاد کرد. فذکروا نعمت الله التي فذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء. اینو به عنوان نعمت ازش تعبیر کرده خداوند متعال. محبت علاوه بر این که در نظام آفرینش به عنوان یک رکن تلقی میشه، در جامعه انسانی هم یه نقش اساسی داره. پیشرفت جامعه به محبت بستگی داره. پرورش استعدادها در یک جامعه به محبت بستگی داره. محبت یک ابزار بسیار مهم برای پیشبرد همه اهداف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی در یک جامعه است. و این ابزار مهمترین ابزاری بود که پیغمبر برای تثبیت و ترویج دین اسلام ازش استفاده کرد. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید تا زمانی که امت من سه چیز داشته باشن سعادتمندن. یکیش اینه که همدیگر را دوست بدارند و به هم محبت داشته باشند. امام حسین علیه السلام در یک حدیثی که از قول جدشون نقل می کنن اینطور می فرماین که اساس ایمان بر محبت استواره. در یه روایت دیگری باز امام حسین از قول پیغمبر نقل میکنه اساس عقل بعد از ایمان محبته. نقل میکنن داوود نبی برای اینکه ببیند که سلیمان به چه مرحله ای از حکمت رسیده یه سوال ازش کرد، ازش سوال کرد ای شیء احلا، شیرین ترین چیزها تو این عالم چیه؟ سلیمان جواب داد المحبه، شیرین ترین چیزها در این عالم محبته. وقت این جمله رو دقت کنید، خیلی جمله و تعبیر زیبایی است که سلیمان در رابطه با محبت به کار میبرد. میگه محبت روح الله فی عباده، محبت روح خدا در بین بندگان. این جمله رو که سلیمان گفت، داوود در جوابش گفت به بالاترین مرتبه حکمت رسیده ای. روح الله فی عباده، محبت روح جاری و ساری خدا در بین بندگان. حالا این محبت یه دائره عام می‌داره، یه معنای عام می‌داره که در عین حال حد و مرزهایی هم داره که حالا اگر فرصتی شد اشاره می‌کنم. امیرالمؤمنین به محمد ابن حنفیه سفارش‌هایی دارن، از جمله سفارش‌ها این است که الزم نفسک تودد، خودتو ملزم کن به اظهار مودت و دوستی به مردم. الزم نفسک تودد، یه چیزی که اساس آفرینش برش استواره. انبیا این همه برش تأکید دارن، پیغمبر اکرم او را اساس عقل می داند، اهل بیت این همه برش تأکید می کنند. جامعه انسانی برای پیشرفت، برای پرورش استعداد، برای جذب به اهداف عالی، برای جذب به دین شدیداً به اون نیازمنده. مگه می شود سپاه حسین از این عنصر اساسی حیات و آفرینش خالی باشه؟ حرکت سید الشهدا و قیام سید الشهدا در راستای حقیقت، در راستای فطرت، و در مقابل عداوت و دشمنی. پیامبر اکرم می فرماید امت من به بیماری هایی دچار خواهد شد، مرض هایی بین امت من رواج پیدا خواهد کرد. سوال میکنن که این بیماری ها و مرض ها چیه؟ یا رسول الله، دو سه چیز رو پیغمبر نام میبرد، یکیش عداوت و دشمنی و حسادته. بویا پیغمبر انتظار داشته امتش اینجور نشن، چون می‌فرماید مثل بقیه امتها امت من هم به این مرض گرفتار میشن. این یه بیماریه، دشمنی و عداوت یه بیماریه. و باز رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در یه بیانی می‌فرمایند شیطان از نمازگزاران در جزیره العرب از این که او را بپرستند ناامید شده. شیطان دیگه امیدی ندارد که در حجاز و جزیره العرب بعد از این که پیغمبر مبعوث به رسالت شد و دعوت به وحدانیت کرد کسی بره دنبال شیطان و بت‌پرستی و. اما از یک چیز شیطان ناامید نشد، اونو پیغمبر می‌فرماید: به عداوت و دشمنی افکندن بین امت من. شیطان از این ناامید نشده. مهلکترین سم و بیماری به تعبیر پیغمبر اکرم، این تعبیراتی نیست که من اختراع بکنم یا خلق بکنم، مهلکترین بیماری برای یک جامعه رواج عداوت و کینه‌توزی است. پیوندهای محبت و دوستی در یک جامعه سست بشه. اینقدر روایات داریم در این که پیونداتون رو با هم قطع نکنید، با هم محبت داشته باشید، با هم دیگه مهر بورزید، از دشمنی و عداوت بپرهیزید، عوامل و زمینه‌هایی که موجب عداوت میشه رو بر میشماره و دستور میده از اینها اجتناب بشه. خیلی زیاد، خیلی. او خودش اگه بخواد راجبش بحث بشه یه زمان خیلی طولانی رو طرف میکنه. از سیاست‌های بنی امیه دفع پیوندهای محبت بین مردم بود و بذر عداوت و کینه بین مردم و بین مردم با خاندان عصمت و طهارت. چون خودشون کینه توز بودن، کینه توزی را در جامعه رواج دادن. مگر علی چه کرده بود که باید بر بالای منابر منبری ها و خطبا و محدثین به لعن علی و اولاد علی رسما می پرداختند و کسی جرأت مخالفت نداشت؟ و داستانایی رو نقل میکنن که کسانی که مخالفت کردن سر از بدنشون جدا کردن. نبود جز این که روح عداوت و دشمنی رو در جامعه اون روز نسبت به اهل بیت خواستن ترویج بدن. و در مقابل سیاست اهل بیت همیشه بر این بود بین مردم پیوندهای محبت قوی تر بشه. پیغمبر اکرم خودش اصلا اساس پیشبرد برنامه‌های دینیش با محبت بود. چند شب پیش اینجا داستان دختر حاتم رو براتون نقل کردم. ببینید از این داستانا شما زیاد شنیدید از سیره پیغمبر و اهل بیت که چگونه با محبت دلها رو زیر و رو می کردن. حالا ما هم اینجوری، ما واقعا رفتارمون با همدیگه محبت آمیزه. چرا چیزی که عقل میگه، شرع میگه، عرف میگه کنار میذاریم با هم یه رفتار دیگری داریم؟ چرا سعی نمی کنیم دلهای هم رو با هم به محبت جذب بکنیم؟ چرا سعی نمی کنیم خطاها و اشتباهات یکدیگر را با محبت جبران کنیم؟ چرا؟ چرا تو محیط خانواده با محبت مشکلاتمون رو حل نمی کنیم؟ چرا تو محیط کار با همکارانمون روابط مودت آمیز و محبت آمیز نداریم؟ گاهی آدم یه چیزایی میشنوه همه مثل که دنبال اینن علیه هم دیگه بزنن، این علیه اون بزنه، اون علیه این بزنه، این میره زیرا به اونو بزنه، اون بره زیرا به اینو بزنه، توی محیط کچی این بره پایین این بیاد بالا، این کاسب همسایش زمین بخوره این بره بالا، این 2000 بیشتر پول گیرش بیاد، اون 2000 کمتر گیرش بیاد، که چی بشه؟ چرا چیزی که عقل و شرع و عرف و تجربه تاریخ گواه بر اینه ما کنار میذاریم؟ مثل آدم های کور چشممونو میبندیم، زندگیمونو بردیم توی مسیری که معلوم آخرش چیه. داستان دختر حاتمو گفتم. خب یه محبتی پیغمبر در مورد دختر حاتم تایی کرد، او رو آزادش کرد. داستانش مفصل چند شبه پیش اشاره کردم. حالا میخوام اثر محبت رو ببینیم. اگه محبت به کسی بشه که ظرفیت داشته باشه، امکان نداره روش اثر نگذاره. دختر حاتم تایی بعد از اینکه آزاد شد به پیغمبر گفت یه قافله‌ای داره میره شام، اینا رو من میشناسم، مورد اعتمادن، بذارید من همراه اینا برم. برادرش شام بود، با این قافله رهسپار شام شد. برادرش شخصی به نام عدی. عدی میگه من نشسته بودم با زن و بچه‌ام، دیدم یه دفعه خواهرم جلوم ظاهر شد. تعجب میکنه مدینه کجا اسیر شده بود. اون وقت ببینید جالب اینه، اسارت دختر حاتم هم به دست امیرالمؤمنین بود. آمدن اسیر گرفتند و دختر حاتم خب حالا برگشته. این خواهر تا چشش به برادرش افتاد، گفتش که عجب برادری کردی، قطع رحم کردی، خواهرت رو گذاشتی پا به فرار، خواهر رو گذاشت در رفت. این خواهر داستان مدینه رو براش تعریف کرد که اونجا چه اتفاقی افتاد، پیغمبر به من چی گفت، یعنی محمد. حالا عدی درباره رسول خدا سوال کرد این چه جور آدمیه، این چیه، چه جوریه. گفت فقط یه جمله بهت میگم، هر چه زودتر میتونی خودتو بهش برسون. اگر پیغمبر باشه مسلماً به سعادت میرسی، اگر پادشاه باشه تو به شرافت خواهی رسید، چون تو فرزند حاتمی. عدی میگه پاشد آمد مدینه، از در مسجد وارد شد، پیغمبر نشسته بود، به پیغمبر سلام کرد. من اینا رو فقط قصه نمیگم سرتون گرم بشه، چرتتون بپره. ببینید نتیجه رو توجه کنید، اینو میگم که بفهمیم اثر محبت چیه. به پیغمبر سلام کرد، پیغمبر ازش سوال کرد کی هستی؟ گفت من عدی پسر حاتمم. گفت باش با هم بریم خونه. پا شدن، بعد دست عدی رو گرفت. عدی میگه در راه میرفتیم یه پیرزنی رسید به پیامبر، به حالا تعبیر پیامبر که به کار نبرده، رسید به ایشون. تو راه خیلی معطلش کرد، حاجتش رو گفت، دیدم این وایساده با این پیرزن انقدر حرف میزنه، هم مقمش رفع حاجت این پیرزنه. اونجا پیش خودم گفتم این پادشاه نیست، چون شاه‌ها با رعیت و مردمشون اینجوری رفتار نمی‌کنن. گفت حاجت این زن رو برآورده کرد و رفتیم خونه. خونه که رفتیم یه پوستینی بود، این پوستین از لیف خرما پر شده بود، اینو انداخت برای من، گفت بنشین. من نشستم، خودش مقابل من نشست. گفتم شما چی؟ گفت نه من همینجا میشینم. اونجا باز یقین کردم که این پادشاه نیست، چون پادشاه این کارو با مردم نمی کنه. این محبتی که به دختر حاتم کرد، برادرش را به مدینه کشوند، و این محبتها دل عدی را زیر و رو و واژگونه کرد، در سال نهم یا دهم اسلام آورد. بذار بازم دنباله داره برات بگم که این چی شد و چی شد. یه محبت با یه دل چه کرد؟ این که میگیم پیش برده هدف پیامبر با محبت بود، این گزاف نیست. این آقای عدی سال نهم یا دهم مسلمان شد، سال 60 هجری وفات کرد، حدود 120 سال عمر کرد. اما در تمام جنگ ها همراه علی بود. در وقتی که امام حسن دعوت کرد مردم را، اولین کسی که به لشکرگاه پیوست این عدی بود. یه روزی با معاویه برخورد کرد، معاویه گفت عدی گوش بدید، یه انسانی که شیفته پیغمبر و آل پیغمبر شده، گفت عدی طرفات چه شدن؟ سه تا فرزند داشت که هر سه تا طریف، طارق و طرفه در رکاب علی کشته شده بودند. معاویه گفت عدی فرزندات چی شدن؟ این انصاف بچه های تو کشته بشن، فرزندان علی زنده بمانن؟ ببینید پاسخ و جواب رو نگاه کنید. عدی برگشت گفت انصاف این نیست که علی کشته شد و من زنده موندم. گفت من بی‌انصافی کردم، من بی‌انصافی کردم که زنده ماندم و علی کشته شد. هی خواست اینو تحریک کنه، گفت بشین برا من از علی بگو. عدی نشست از علی گفت. معاویه به گریه افتاد، با این آستینش برداشت، اشکاشو پاک کرد، گفت راست میگی، همه اینا که میگی درسته، همه اینا در وجود علی هست. این دل در اثر یک محبت از ناحیه پیغمبر این گونه متحول شد که خودش و زنش و فرزندانش و مالش و جانش رو در این راه داد. خب این محبتی که انقدر کارسازه، چرا ما ازش دریغ بکنیم؟ حسین ابن علی سراسر حرکتش بر پایه محبت بود و مردم رو توجه میداد. با هم دشمنی نکنید، عداوت نداشته باشید، تفرقه نداشته باشید. این یه اصل تربیتی و اخلاقی در نهضت سیدالشهدا، چیزی که دنیای امروز تشنه اونه، چیزی که این فریاد و این پیام اگر از اهل بیت به گوش جهان برسد، هر انسان آزادهی تسلیم این پیام میشه. چرا نهضت امام حسین از محدوده شیعیان اون ورتر رفته؟ چرا تبدیل شده به یک حماسه انسانی؟ چرا؟ چون درش کرامت
صداقت، غیرت و محبت، اینا اصول فطری انسانیه. هر مذهب و هر قوم و هر سلیقه و هر فکر و هر عقیده‌ای با این اصول احساس سنخیت میکنه. امام حسین رو نباید به شیعه اختصاص بدیم، مال همه مسلمانات، نه، مال همه بشریته، چون فطرت بشر بر این اصول استوار بنا نهاده شده و نهضت امام حسین این پیام ها رو داره. این پیام ها به گوش هر انسانی در اقصا نقاط عالم برسه مجذوب و شیفته خواهد شد. همه ی حرکت سید و شهدا از اول تا آخر توش محبت موج میزنه. و وقتی که میخواد حرکت کنه با اونایی که میان باش دلسوزی میکنن، محبت آمیز برخورد میکنه. اونایی که میگن نرو، عاقبت این کار اینه، دلسوزانه برخورد میکنه. با دوست، با دشمن، با زن، با بچه یه صلواتی مرحمت کنه. این محبت به مردم انقدر در وجود حسین قویه تا آخرین لحظه ها روز عاشورا دلش نمیخواد این مردم یه مسیری برن که این مسیر عاقبتش گمراهیه. روابط اصحاب رو نگاه کنی، تو تمام این مدت با همه تنگناها، گرفتاری ها، اینقدر با هم محبت آمیز برخورد میکردن، با زنشون، با فرزندشون، امام حسین با اصحاب، اصحاب با امام حسین. روز عاشورا خوب دقت کنی، روز عاشورا باز ناامید نیست سید الشهدا. روز عاشورا در چند مرحله قبلش که حالا مکرر هی پیغام، پسخام، نامه، جواب نامه، همه اینا بر اساس محبت بود. روز عاشورا باز دست بردار نیست. خب گفتگوهای واقعا مهمی روز عاشورا اتفاق افتاده که حالا برای آدمی که در اون تنگنا و محاصره این قدر با بلاغت و فصاحت سخن بگه و اثرگذار، عمر سعد رو خواست، گفت تو واقعا میخوای برای این زنازاده ی پسر زنازاده قدم برداری و به کشتن من اقدام کنی؟ اونم برای ولایت ری و گرگان. البته من این ولایت گرگان رو ندیده بودم توی به هر حال اونچه که معمول تو کتابها به اصطلاح نوشته میشه نیست، معمولا ولایت ری نقل شده، اما تو بعضی از تواریخ این نقل شده که اونجا امام حسین به عمر سعد میگه تو برای ولایت ری، اول اسم ری رو میونه، برای ولایت ری و گرگان میخوای به دستور اون زنازاده یه پسر زنازاده فرزند رسول خدا رو بکشی؟ مطمئن باش تو به این آرزو نخواهی رسید، تو در هر دو جهان سیاه رو هستی و روزی خواهد رسید که سرت را بر سر نی میگذارند و کودکان بر سر تو سنگ میزنند. و همینم شد، همین عمر سعد رو روزی سرش رو بر نیزه کرده بودن، آویزون کرده بودن و کودکان با سنگ به سر عمر سعد می زدن. اما این سر کجا؟ اون سر کجا؟ روز عاشورا ببینید محبت حسینی میخواد جلوی هر گونه خونریزی و گمراه شدن مردم رو بگیره. میدونید اومد چی گفت؟ یه نفرینی کرد، یه وعده‌ای یا وعیدی داد که گواه این سخن و مدعای منه. اومد وایساد، جملاتی فرمود. حالا من متن عربی این جملات رو اگر بخوام بخونم این وقت میگیره، اما یه جمله گفت. امام حسین فرمود که امیدوارم خداوند با خاری شما من را گرامی بدارد و انتقام من را از شما بگیره. یه نانجیبی ابن مالک سکونی اون وسط فریاد زد، گفت چی میگی حسین؟ چجوری میخواد از ما انتقام بگیره خدا؟ این جمله رو دقت کنید. امام فرمود یلقی بعثکم بینکم، خداوند عداوت و دشمنی رو بین شما خواهد انداخت. ببینید عداوت و دشمنی انتقام خدا از خون حسین، عداوت و دشمنی بین مردم انتقام الهی از اون ظلمی که به ابی عبدالله الحسین و اهل بیت شد. جامعه ای که درش عداوت و کینه توزی باشه جامعه خار است. تو جامعه اختلاف خوبه، اختلاف رحمته، باید باشه. هیچ کس نمیتونه اختلاف سلیقه را از جامعه برداره، این اصلا امکان نداره. اما اگه این اختلاف از یه حدی گذشت، تبدیل به عداوت شد، تبدیل به دشمنی شد، تبدیل به کینه توزی شد، اون جامعه یعنی گرفتار عذاب شده. مردم مواظب باشیم پیوندهای دوستی و محبت رو بین خودمون تقویت کنیم. برادر با برادر، دوست با دوست، زن شوهر، پدر فرزند. به اغنا مناسبتی آدم گاهی میبینه سر یه چیزای بی خود و واهی پیوندها رو همه با هم قطع میکنن. این نه اخلاق اسلامیه، نه انسانیه، نه دینیه و نه حسینی و نه محمدی. این است که مسافه سپاه حسین و سپاه یزید مساف محبت و مودت و عداوته. یک طرف محبت موج میزنه، یک طرف عداوت. ما اینا رو باید تو روزمره زندگیمون به کار ببریم. هر روزمون باید حسینی باشه. حسینی بودن فقط این نیست که هر وقت میخوایم فریاد بزنیم علیه اون، هست اون سر جاش، اون مهمترینشه. ولی هر روزمون میتونه حسینی باشه به این که این پیامهای تربیتی رو، کرامت را، صداقت را، غیرت را و محبت را، این چهارمین اصلی بود که من انشاء اشاره کردم، تو زندگیمون جاری کنیم. و یکی از کسانی که خیلی مورد محبت حسین بود قاسم ابن الحسن. قاسم به همراه چند نفر از برادرانش پدر بالا سرشون نبود. اینا رو حسین بزرگ کرده بود، بالا سرشون بود، زیر و بالا پرشون رو گرفته بود. قاسم خیلی مورد محبت امام حسین. حالا بعضی ها میگن به سن بلوغ رسیده بود، بعضی ها میگن نرسیده بود، اما رخساره‌ای چون ماه داشت، مثل ماه. حمید بن مسلم میگه ما وقتی دیدیم حسین تنها یه نوجوانی آمده داره هی دست و پای حسین رو میبوسه، هی میگه اجازه بده من برم میدان، اما آقا اجازه نمیداد، هی التماس میکرد عمو جان هی دست حسین رو میبوسید، دست چپ رو میبوسید، دست راست رو میبوسید، میافتاد به پای امام حسین، این پا رو میبل نمیکرد. دیدید بچه ها اگه یه چیزی بخوان به یه بزرگی چجوری هی التماس میکنن؟ اینجوری التماس میکرد. اینقدر اصرار کرد تا امام حسین تسلیم شد. اون وقت این نوجوان حمید بن مسلم میگه دیدیم داره میاد یه نوجوانی، نه کلاه داره نه زره داره. جزئیاتش هم نقل میکنه، میگه بند یکی از کفشاش هم پاره شده بود. یازده برگ حسین جان، یازده برگ گل یاس حسن بیش نداشت. که به گلزار شهادت به ظهور آمده بود. یوسف دیگری از آل علی از رخ او چشم یعقوب زمان باز به نور آمده بود. بی کلاه و کمر از خیمه، بی کلاه و کمر از خیمه چو قاسم بشتاب، بس که از تاب تجلی به سرور آمده بود. حمید بن مسلم میگوید دیدیم یه نوجوانی رخسارش چون ماه آمد به میدان،
امر کنار من ایستاده بود، گفت والله قسم من این نوجوان رو خواهم کشت. همیشه میگه من بهش گفتم آخه چه نفعی داره برای تو کشتن این نوجوان، چه فایده داره؟ گفت به خدا من این نوجوان رو خواهم کشت. رفت حمله کرد با شمشیر به سر قاسم، این نوجوان با صورت از روی اسب به زمین افتاد. حسین این منظره رو داره تماشا میکنه، میگن مثل باز شکاری خودش رو به بالای سر قاسم رساند. او وقتی که قاسم فریاد زد وا اما، الا لعنت الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أول محمد أي منقلب ينقلبون. از من خواستن چند مرتبه آیه من یجیب برای شفای مرزا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. خدایا تو را به این توسلات، تو را به این عشقها همه مریضان شفا عنایت بفرما. خدایا تو را به این توسلات حوائج مشروعه این جمع برآورده به خیر بفرما. خدایا اینم خیلی تقاضا کردن، تو را به تشنگی حسین باران رحمتت بر ما نازل بفرما. خدایا این زمین ها این مردم تشنن، تو را به تشنگی حسین و بچه های حسین باران رحمتت بر این سرزمین نازل بفرما. خدایا عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. صاحب مولای ما را امام زمان از ما راضی بفرما. خدایا همه اونهایی که بذر محبت میکارن تأیید بفرما. اونهایی که عداوت دشمنی بین مردم میکارند هدایت وگرنه نابود بفرما. خدایا مقام معظم رهبری همه خدمتگزاران تأیید بفرما. این قلیل توسلات به کرمت قبول بفرما. به نبی و آله
اشتركوا.